أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه شهدا فجر انقلاب شهدا دفاع مقدس شهدا دفاع از حرم شهدا عزیز این شهرستان و شهدا عزیزی که منصوبین محترم اونها در مجلس حاضرند و بزرگان از علما و شخصیت ها و مؤمنین و مؤمناتی که از این دیار به جوار رحمت الهی واصل شده اند تقدیم به محضر مقدس مولانا بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا صلوات قدراتری ختم نماییم. توفیق رفیق شد که امروز در شهرستان فساد در جمع شما وجوه نیره و متدینین و متدینات شهر توفیق حضور برای حبیر رقم خورد. قبل از این مجلس هم دقائقی رو توفیق در جمع شورای فرهنگ عمومی شهرستان با ریاست و سرپرستی امام جمعه محترم و معزز و مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جمالزاده توفیق حضور و استفاده از اون مجلس و الحمدلله این سنت ارزشمندی که در این شهرستان رقم خورده و کمتر امام جمعه هایی رو دیدم که این توفیق رو داشته باشه. فارسی خودمونی این روزه پنج شنبه و هفته یک بار ارتباط حد اقلی و توسل با اهل بیت مجلس عرض ادب و احترام به ساحت مقدسه اولیاء معصومین این هم واقعا یه توفیق خوبی است که سلامت شهرتون تو این جلسات معنویت و سلامت در پرتو اینهاست. خدا رحمت کند آقای عاشق محمد علی خراسانی بود، من از فرزندش شنیدم، از خطباء بزرگ در نجف بود. پسر ایشون هم شخصیت بسیار بزرگی از خطباء معروف بود در عراق و ایران، مرحوم آقای عاشق محمد حسین خراسانی. ایشون میگفت یه وقتی پدر ما نجف منبر بود، آیت الله العظما آی اسد ابوالحسن اصفهانی آمد تو مجلس. میگو پدر ما از اون منبر تکریم کرد، بلکه آقا نشستن گفت حضرت آیت الله العظما آی اسد ابوالحسن اصفهانی این حرفایی که دارم میزنم مخاطبم شما نیستید، من به مردم دارم میگم، اینا رو خطابم به عموم مردمه. آمد یه همچین عبارتی رو گفت به کار برد، گفت یک دفعه آیت الله العظمای اصفهانی از پای منبر برآشفته شد. و فرمود آیا شیخ محمد علی خراسانی چه میگویی؟ من هم نیاز به موعظه دارم، من هم نیاز به ارشاد دارم، من هم آمده ام تا بشنوم و تحت تأثیر قرار بگیرم. مرحوم سید از پای منبر گفت ما آمدیم بهره ببریم، ما آمدیم استفاده کنیم. خب حاج آقا فرمودن موضوع بحث مهدویت، آیه‌ای که تلاوت چون من یه مقدمه بر ذکر این آیه و بعد نکاتی و از این آیه در این وقت معین و مقرر محضر عزیزان عرض کنم. نگاه امروز جامعه بشری به آینده دو نگاه کاملا متفاوت و متمایز. یک نگاه، نگاه آمیخته با یأس، ناامیدی، استیصال، واماندگی، درماندگی. بعضی ها آینده رو مبهم میبینن، آینده رو تاریک میبینن، آینده رو ناموفق میبینن. چه در این مملکت ما داریم گاهی اوقات برخورد میکنیم با بعضی ها، و در خارج این مملکت در جاهای مختلف دنیا این نوع نگاه و نگرش الان وجود داره. البته علت هم داره، علت اصلی ضعف ایمانه. ما تو همین مسائل اقتصادی که تو مملکت پیش آمد بعضی ها الان هم این دغدغه رو دارن. یکی ازی آمد گفت آی حدائق دلار گرون شد، گفتم شد که شد. گفت شما نگران نیستی؟ گفتم خیر. گفت شما روحانیت نفستون از جای گرم میاد بیرون؟ گفتم مگر نفس تو از جای سرد میاد بیرون؟ نفس تو هم از معده و روده است که جای گرم. گفت واقعا این خیالتون نیست؟ گفتم خدا وکیل این خیالم نیست. نه اینکه بگیم به جایی وصلیم، به چاهی وصلیم، مثلا به جایی مرتبطیم. گفتم من به این سخن خدا به حضرت موسی ایمان دارم، ایمان دارم به این سخن. خدا به حضرت موسی فرمود موسی مادم تلا ترا کنوزی قد نفدت فلا تقتم به سبب رزقه. موسی تا ندیدی ثروت خدا تمام شده غم رزق و روزی رو نخور. مردم تا پولا پیش خداست بندگی کنید. خوب پرداخت نمی کنن بعضی ها که خوب دریافت نمی کنن. دریافتی هامون کم است چون پرداختی هامون کم. هزینه نکردیم که برداشت نمی کنیم. من تا به این ساعتی که در محضر شما عزیزان هستم در ایام عمر خودم یک مورد سراغ ندارم کسی ادعا کند بگوید لله و فلله برای خدا سخنی گفتم، خدمتی کردم، وقت گذاشتم، خدا پاسخ نداد. بیارید یه نمونه. خدا زیر بار منت بشر قرار نمیگیرد. خدا پاداش بندگانش رو میدهد، ضایع نمیکند اجر نیکوکاران را. گفتم خدا به حضرت موسی فرمود موسی مادم تلا ترا زوال ملکی فلا ترجع الى احد غیری. تا ندیدی حکومت خدا سقوط کرده به غیر خدا مراجعه مکن. تا خدا خدایی میکند شما بندگی کنی. تا ثروت ها پیش اوست دغدغه آیندتون رو نداشته باشی. گفتم من به این ایمان دارم. دلار بشه 1,000,000. یا خدا را نشناخته ایم که قدرت دارد اداره کند، یا خدایی که شناخته ایم کاری از ساخته نیست، که قطعا مورد اول است. ما تو معرفتمون مشکل داریم. الان یه بخشی از این دغدغه های نسبت به آینده ای که در سراسر دنیا، من اینی که میگم در سراسر دنیا، حتی در امریکا تحصیل کرده هایی که اونجا هستن، حتی مسیحی ها، یهودی ها، یک جماعتی از بشریت امروز ما در سراسر دنیا با ادیان و عقاید و مذاهب مختلف آینده رو تاریک میبینن. یک علت این که ضعف اعتقادی است. خب خالق رو ما درست نشناختیم. دوم، جنایت پیشگی بعضی از جنایتکاران، کسانی که سردمدار حقوق بشرند خود ناقض حقوق بشرند. شما ببینید امروز همین امریکا، همین کشورهای به ظاهر مدعی و مدافع حقوق بشر، خود حق بشر رو دارن ذل میکنن. من سال 89 آیت الله العظمای مکارم نامه ای نوشتن به حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه حاج سید حسن نصرالله، صدا زدن گفتن فلانی شما به اتفاق آقازادشون و یکی دیگه از علما، گفتن نامه رو ببرید لبنان. خب رفتیم لبنان، جلسه ای هم با رهبر حزب الله لبنان گذاشته شد. ایشون متن نامه آیت الله عظمای مکارم رو وقتی خوان، مهر مرجعیت رو بوسید و روی چشمش گذاشت. خب این نامه رو به عنوان سند افتخار حزب الله آیه اسد حسن نصرالله گفت، من به حزب الله نشان میدم. این مرجع عالی مقام نوشته بودن من شما را افسری لایق در اردوگاه صاحب الزمان میدانم. تو همون جلسه آقای اسد حسن نصرالله گفت آقا چند جاست شما اومدید لبنان، برید ببینید ارتفاعات خلیل الرحمن، زندان معتقد الخیام. زندان معتقد الخیام قریب به 20 سال دست اسرائیلی ها بود و جوانهای نجیب و غیور و شریف مسلمان ها رو اونجا شکنجه می کردن. وقتی ما رفتیم معتقل الخیام، تو مرز بین لبنان و فلسطین اشغالی است. مخبر و گزارشگر اون زندان که خود زندانی بود اونجا سالها و در اثر شکنجه هایی که بهش کرده بودن از جوانهای حزب الله بود، دچار ارتعاش شده بود، بدنش رعشه گرفته بود. گفت آیت الله مهدوی کنی، اون سال آیت الله مهدوی کنی آمده بودن لبنان، گفت هفته گذشته ایشون آمد، ما دو سه تا از گزارش های اینجا رو به ایشون دادیم، ایشون حالش بد شد، فشارش بالا رفت، بردن بیمارستان بستریش کردن. گفت شما تحمل دارید بشنوید؟ چند نفری بودیم گفتیم بگو. من یکی دو مورد از اون چیزهایی که تو معتقد الخیام ما دیدیم و این آقا گزارش کرد. یک اتاقی بود پر از این مثل جا کفشی های تو مساجد، جا کفشی های پارچه‌ای، کیسه های اینجوری بود. گوه اینها تو این کیسه ها مدفوع سگ می ریختن، جوان های حزب الله رو می گرفتن، این کیسه ها رو به سر اینها می کشیدن تا 6 ماه فقط برای خوردن و آشامیدن کیسه رو از سر اینها باز می کردن که اینها مبتلا به بیماری های میکروبی و عفونی بشن. گوه یک شکنجه هاش همین اسرائیلی که امروز مدافع حقوق بشر، همین امریکایی که از اسرائیل داره حمایت میکنه. وسط زندان معتقد الخیام یک تیراهنهای ضربدری زده بودن، گفت منو همینجا به تیراهن بستن و به شلاق، مادرم را لخت مادرزاد کردن و شروع کردن شلاق زدن که از ما اعتراف بگیرن. سلولهای درست کرده بودن به ارتفاع 1 متر، عرض 0.5 متر، عمق 0.5 متر که یک آدم به زحمت تو اینها قرار میگیره. تمام بدنه این سلول فولاد چنان طراحی و مهندسی شده بود که یک مختصر ضربه‌ای به بغله این سلول میخورد، صدای مهیبی تو این سلول ایجاد میشد که اینها از نظر اعصاب و روان دچار مشکل شدن. میگه مدت ها ما رو تو این سلول ها نگه میداشتن. حالا بعضی ها اینا رو میبینن میگن امروز همین امریکایی که میگه ما مدافع حقوق بشریم، خودشون در تسهیلات هسته‌ای قدرتی هستن، امکاناتی دارن، فردا اگر جنگی شد اینهایی که دین ندارن، شرف ندارن، آینده بشریت چه خواهد شد؟ اگر جنگ جهانی اتفاق افتاد کسی نمیماند. بعضی ها یأس اینها رو گرفته. این یک نگاه، نگاه امروز معاصر در بخشی از مردم. اما یه نگاه، نگاه قرآنی است، نگاه توحیدی است، نگاه ولایی است. اون نگاه، نگاه آمیخته با امید، امیدواری، نشاط. بارها مقام معظم رهبری فرمودن 20 سال دیگه وضعیت این نیست. و الان هم شما مقایسه کنید، اول انقلاب جشن 40 سالگی انقلاب رو مردم گرفتند و درود خدا بر این مردمی که حجت را بر مسئولین تمام کردند. آمدند، حضور پیدا کردند، نشان دادند که ما بر سر اسلاممان و انقلابمان و نظاممان ایستاده ایم، سختی ها را به جان می خریم، اما تصفیه حساب پای نظام هرگز. آمدن که این آمدن پیام داشت. شما ببینید اول انقلاب وضع این مملکت با الان، شروع این انقلاب، سالهای اول انقلاب، هر چه شما از عمر این انقلاب میگذرد، عظمت، عزت، اقتدار، شما ببینید در جهان داره گسترش پیدا میکنه. من این جمله رو هم اضافه کنم، در همون سفر جلسه ای رو علماء شیعه و سنی در بیروت منطقه هاره هوریک گرفتن، حدود شاید نزدیک به 200 نفر از علماء لبنان تو اون مجلس بودن، مفتی اعظم اهل سنت و پشت تریبون. این حرف مفتی بزرگ اهل سنت لبنان بود، گفت ما تا قبل از انقلاب اسلامی ایران مسلمانان در لبنان هیچ جایگاهی نداشتند. گفت پایین ترین شغل‌های اداری در لبنان مال مسلمان‌ها بود، مثل آبدارچی، نظافتچی، نامرسان، پست‌های کلیدی، مسئولیت‌های مهم یا دست یهودی‌ها بود یا مسیحی‌ها بود یا دیگران. بعد اون عالم سنی منصف خب به برکت انقلاب اسلامی ایران عزت و شرف به مسلمانان لبنان برگشت. امروز خیلی از مناصب حساس در لبنان دست مسلمان ها داره اداره می شود. امروز مسلمانان در لبنان جایگاه خودشون رو پیدا کردن و این نیست مگر به واسطه انقلاب اسلامی، مجاهدت امام و شهدا. ما پای همچی سفره ای نشستیم. من به بعضی از عزیزان میگم عظمت این انقلاب رو میخواید بفهمید باید از این مملکت برید بیرون، برید خارج از این مملکت تا بزرگی این نظام رو ما بفهمید. نگاه توحیدی این از آینده مال شماست. خدا میفرماید، خدا میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور، این از آیات مهدوی قرآنه، یقیناً ما در کتاب زبور داوود من بعد ذکر، ذکر هم اشاره به تورات حضرت موساست، هم اشاره به لوح محفوظ. بعد از اینکه در تورات یا لوح محفوظ اشاره کردیم، در زبور هم گفته ایم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وارثان حقیقی زمین بندگان صالح خدا هستند. آینده مال شماست، خدا میفرماید. من نمیدونم خاطرتون عزیزان هست یا نه، سال 2012 یه شایعه‌ای تو دنیا پخش شد که پایان دنیاست. تو فسا هم بگون شما رسید؟ سال 2012 یادتون رفته. من یادم در شیراز مردم آب معدنی خریدن و انبار کردن. دیدم یه بنده خدای آب معدنی میگرفت، آذوقه میگرفت، گفت حاجا میخواد دنیا تموم بشه. گفتم خب میخواد تموم بشه، میخواد ببره قیامت آب معدنی؟ اگه میخواد تمام بشه چرا میخری؟ گفت حالا از باب احتیاط، الاحتیاط طریق النجات، ما از باب احتیاط میخریم. در سوری، در روسیه سنگرهای جنگ جهانی دوم رو به رقمهای گزاف بعضی ها اجاره کردن. بررسی بکنیم چه موجی اون سال تو دنیا افتاد، حدود 8 سال قبل یک موجی، البته اهداف اقتصادی هم داشتن، بهره برداری هاشون هم کردن، اونهایی که موج رو ایجاد کردن، گفتن دنیا داره تمام میشه، سال 2012 پایان دنیاست. یه کسی آمد گفت آقا دنیا تمام میشه، گفتم مسلمانی؟ گفت بله. گفتم قرآنم قبول داری؟ گفت بله. گفتم طبق قرآن تا صاحب از زمان نیاید دنیا به پایان نمیرسد. همین آیه رو خوندم، گفتم خدا وعده فرموده اول حکومت باید بیاد دست صالحین، بشریت تجربه شیرین حکومت صالحین رو بچشند و بعدن دنیا به پایان برسد. تا مهدی نیاید، تا حکومت تشکیل نشود، تا اون حجت الهی نیاید و بشریت بهره نبرند از اون مدینه فاضله، دنیا به پایان نمیرسد. خب یا نگاه توحیدی است، آینده مال متدینینه، آینده متعلق به مؤمنینه. گرچه انسان ها هرچه در دوره آخر از زمان قرار میگیرن این سختی ها رو میبینن، اما خدا در همین آیه پیام دارد، من این پیامم اشاره کنم. خدا میفرماید آینده از آن بندگان صالح ماست، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بنده های صالح ما، یعنی یکی باید بنده باشی، دوم باید صالح باشی، عبد مطیع. خب وظیفه ما امروز چیست؟ امروز که از رسالت های همه ما اول خود منتظر باشیم، ثانیاً دیگران را دعوت کنیم به انتظار. این جمله رو مقام معظم رهبری فرمودن که بعضیا برداشت غلطی دارن، فکر میکنن فرهنگ انتظار یعنی فرهنگ دست و دست گذاشتن، فرهنگ یه جا نشستن و دعا کردن، فرهنگ انتظار یعنی فرهنگ تلاش، فرهنگ کوشش، فرهنگ مدیریت، تو جامعه بودن، هم خود سالم زندگی کنیم، هم خانوادمون رو، هم محلمون رو، هم شهرمان را، تمام جامعه دست به دست هم بدهند، فضا را، جامعه را برای آمدن اون مصلح عدالت گستر مهیا کنیم و آماده کنیم. من یک حدیث از فرمایشات امام صادق عرض کنم در ذیل این عبادی از صالحون، عرائض رو جمع‌بندی کنم. امام صادق فرمود هر کسی که خوشنود می شود و دوست دارد که از یاران امام زمان باشد، دو کار باید بکنه. فلینتظر باید منتظر باشد. منتظر کیست؟ در این روایت دو تا ویژگی رو امام به عنوان نشانه های منتظرین نام می برد. یک، فلیعمل بالورع، اول پاک زندگی کنه. من اگر منتظرم، زبانم، چشمم، قلمم، درآمدم، مصارفم، مخارجم صاحب از زمان تأیید کند. خدا رحمت کند علامه فیض کاشانی را. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی، ورنه رخم عیان است. بارها بعضی ها که در تشرفاتی محضر حضرت از بزرگان رسیده بودند، امام این پیغام رو می دادن که به شیعیان ما بگویید اخلاص در عمل نشان بدید، ما خود به دیدار شما میاد. یک نفر از اینهایی که محضر امام زمان مشرف نشدن، امام زمان رو پیدا نکرده. امام زمان گم شده نیست که ما او را بجوییم. او خورشید جهان افروزی است که من در ظلمت خودم او را نمی‌یابم. زو همین اینهایی که محضر حضرت رسیدن آقا آمدند، حضرت سرآوری کردند. من در شیراز علویه صالحه‌ای رو سراغ داشتم که همسر یکی از بزرگان علما بود، مرحوم آیت الله والد هم شاهد بودند. این خانم علویه متدینه معلم قرآن وقتی فوت کرد، لای کتاب دعاش دو تا یادداشت پیدا شد. دو مرتبه محضر امام زمان مشرف شده بود، هر دو زمان رو یادداشت برداشته بود. یک یادداشتش این بود، الان یکی از دامادهای ایشون از فضلاء در قم هست، در روز پنجشنبه 11 رجب المرجب سال فلان عصر در منزل محضر امام غائب رسید. اول امام صادق فرمود نشانه انسان صالح دوری از گناه است. ما زندگی هامون پاکه؟ من بعضا گفتم آقا بیان بگن آی گوشی همراهتو بده من ببینم چی تو این گوشی ضبط کردی، خجالت نمی کشیم؟ حضرت بفرماید سرزده میخوام خانه تو وارد بشوم، شرمنده نمیشوی؟ در روز راهپیمایی 22 بهمن یک پسر و دختری آمدن گفتن حاج آقا ما عقدیم، میخوایم عروسی کنیم، یه نصیحتمون کنید. گفتم مجلس عروسی بگیری که اگر به حسب تصور شما کارت دعوت برای امام زمانت میفرستادی، مجلس صلاحیت تشریف فرمایی حضرت رو داشته باشد. بعد یا شب عروسی بچه هامون چگونه میگذرد؟
یک هفته سفر خارج از کشور میره، یک هفته نماز قضا برمیگردانه. تو یک جلسه فامیلی یک دفعه چشم بر همه چیز پوشانده میشود. ورع یعنی خدا ترسی و خدا نگری در همه حال، در همه وضع. خود حضرت فرمود فإنا یحیط علمنا بأنبائکم ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم. ما همه کارهای شما رو میدانیم، ریز و درشت، خرد و کلام، جزئی و کلی امورات شما را به اذن خدا امام زمان میدانند. آدم صالح کسی است که از گناه فاصله بگیرد، منتظر کسی است که گناه تو زندگیش نباشد. درآمدامون، مصارفمون، رفت و آمدهامون، ساعات کارمون در ادارات، تربیت فرزندانمان، امام زمان رو ناظر بدانیم، خدا رو ناظر بدانیم. فلیعمل بالبرر. دوم، محاسن الاخلاق. امام صادق فرمود منتظر کسی که اخلاق خوب داره. امروز عزیزان خوش اخلاق ترین انسان روی کره زمین صاحب الزمانه و امروز پاک ترین انسان روی کره زمین ولی عصر است. منتظر واقعی امام زمان کسی است که پاک زندگی کند، اخلاق داشته باشد. وای به حال نماز شب خون بد اخلاق. بعضیا دیدید طرفشون میری با نماز وحشت بخون، اصلا جرأت نمیکنه آدم حرف بزنه. امیرالمومنین فرمود مؤمن شادی باید در سیمای او باشه. بعضیا شادیاشون رو تو خودشون انباشته میکنن، ناراحتیاش رو با دیگران توضیح میکنن. این غلطه. بشرحوا فی وجهه حزنه فی قلبه. خوش اخلاقی، خوش برخوردی، معاشرت خوب که درس همه اولیاست. امروز ولایی ها، متدینین، کسانی که در مسیر این انقلاب و نظامن، هم دوری از گناه هم اخلاق شایسته، این دوتا باید در کنار هم قرار بگیرد. اینا رمز موفقیت. منتظر یعنی پدر منتظر، پدر خوش اخلاق، مادر منتظر، مادر خوش اخلاق، پدر منتظر، پدر با ورع، مادر منتظر، مادر با ورع. امام فرمود اگر این دو ویژگی رو کسی داشته باشد بمیرد مثل این که تو خیمه امام زمان با حضرت. الا و من مات و هو منتظر کمن هو فی فستات القائم. اگر بمیره با این دو صفت، مثل اینکه زنده است، مثل اینکه با حضرت است، با امام زمان حاضر است. این دو تا صفت رو ما امروز بنده از خودم عرض کنم، در خودم ایجاد کنم، از گناه فاصله بگیرم، اخلاق شایسته. امام صادق و عبدالله ابن جندب از محاسن اخلاق وقتی سوال شد، امام سه تا نکته فرمودن. فرمودن آقای ابن جندب تو طیب کلامک، پاکیزه با مردم سخن بگو، ادبیات گفتاریت ادبیات محترمانه باشد، تلین جانبک نرم خو باش با مردم، و تلقا اخاک به بشر حسن. وقتی هم با مردم روبرو می شوی با یک چهره باز و گشاده با مردم روبرو شد. این آداب اخلاق خوبه. خب بسنده کنم، وقت هم به پایان رسید. در ادامه ایام فاطمیه هستیم، ایام سوگواری حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. خب برادر عزیزمون جناب آقای حاج کاظم آقای محمدی هم تشریف آوردن. خداوند این ارادت و عرض ادب را انشاءالله از همه عزیزان به شایسته ترین وجه، خصوصا امام جمعه محترم و همه علماء محترمی که در مجلس شرف حضور دارند، به شایسته ترین وجه این عرض ادب و احترام و اکرام را پذیرا و ذخر و ذخیره عالم آخرت همه ما قرار دهند. یکی از بزرگان علماء می‌نویسد چرا حضرت زهرای مرضیه وصیت کرد به غسل شبانه، حنوت شبانه، کفن شبانه، و چرا وصیت کرد به دفن شبانه. این عالم بزرگ می‌نویسد اگر از صدیقه طاهره سوال می‌شد بیبی چرا وصیت کردید که شبانه شما رو به خاک بسپارند، شبانه بر شما نماز گذارند، صل علی بالله،
دفنی بالله، شب دفنم کن. و اگر از بی بی سوال میشد، شاید صدیقه طاهره میفرمود این برای حال دل خودم بود، چون روزهای آخرم مرحوم محدث قمی می نویسد که وقتی که امیرالمؤمنین سوال کرد یا فاطمه چرا اینقدر نگرانی، دو تا مطلب حضرت زهرا فرمود، یکی فقد النبی، از دست دادن پیغمبر، دوم قربت و تنهایی وسیع. علی تنهاست، علی قریب است. شاید بی بی می فرمود این برای حال دل خودم بود، نمیخواستم کسانی که امامشون رو تنها گذاشتن حالا بیان تابوت فاطمه رو به دوش بگیرن، اونهایی که پشت سر ولی خدا نماز نخوندن حالا بر پیکر زهرای مرضیه نماز بگذارن. و این دفاع از ولایت بود. من یادم زمان حیات آیت الله العظمای گلپایگانی سال 71، دولت سعودی اعلان کرد هر کجای بقی اعلان کنید ما آثاری رو به نام قبر حضرت زهرای مرضیه مشخص میکنیم. همون سال من قم بودم، آمدن محضر این فقیه اهل البیت آیت الله العظمای گلپایگانی از تهران آمدن، گفتن آقا شما نظرتون چیست؟ جایی رو معین میکنید که ما بگیم قبر معین بشود در بقی. مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی فرمودن اول که جای قبر مشخص نیست و این قبر باید مهدی بیاید تا مشخص کند کجا قبر صدیقه طاهر است. اما اگر هم ما به حسب قرائن و شواهد میدانستیم، حضرت زهرا وصیت کرده لا تعلم احدا، به کسی جای قبر رو نشان نده. علی مخفی بودن قبر فاطمه قربت امیرالمؤمنین رو میرساند. قرنهاست این قبر مخفی سند مظلومیت ولایت است. آیت الله عظمای گلپایگان ما که بی اطلاعیم، اگر اطلاع هم داشتیم حسب وصیت بی بی مجاز به این کار نبودیم. دیدید آیون شیعیانی که مدینه مشرف شدید، گاهی اوقات شیعه میاد از حرم بیرون میگه حاج آقا قبر فاطمه زهرا کجاست؟ قبر مادر ما کجاست؟ یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. یه زیارت تو بقی میخواند، یه زیارت تو حرم میخواند. اون عالم بزرگ میگه اگر از بیبی وصیت میشد، بیبی چرا وصیت کردی شب غسلتون بدن؟ شاید فاطمه زهرا میفرمود این برای حال دل خودم بود، اون برای حال دل خودم بود، این برای حال دل علی بود. من نمیخواستم چشمهای این مظلوم عالم به آثار ضرب و تازیانه بیفتد. من یه دو بیچه چون مجلس مجلس امام زمان روزه رو باید فرزند برای مادر بخوانم. بازا برای شیعیان امام زمان خود روزه مادر بخوان، از درد و سوز سینه و از آه پشت در بخوان. یبن الحسن یبن الحسن